好呀，那你好，我把这个月亮的红色舍得的我这个梦的这个说话唱的梦的特别不清你的心魔舍得的的红梦的舍得的我这个梦的这个说话唱的梦的特别不清你的心魔舍得的
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنوید.
سلام شنوندگان عزیز، به ساعت سوم رادیو آزادی که برنامه ویژه فرهنگ و اندیشه است خوش آمدید. در دو ساعت گذشته اردوان نیکنام با مجموعی از گزارش ها و بررسی های آخرین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان همراه با شما بود. با تشکر از او در یک ساعت آینده من شیرین فامیلی همراه با شما هستم، با این امید که باز هم با ما بمانید. برنامه را با دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه آغاز می‌کنیم. برنامه‌ای که بر اساس پژوهشی از دکتر جواد طباطبایی، پژوهشگر تاریخ و فلسفه سیاسی تهیه و تنظیم شده است. آنگاه بخش دوم به یاد رفتگان و دوستداران را که در بزرگداشت استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، محقق، مؤلف و معلم ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی است، خواهیم شنید. پایان بخش برنامه های ما نیز تازه ترین خبرهای ایران و جهان است. دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه، برنامه است که نازی عزیما بر اساس پژوهشی از دکتر جواد طباطبایی، پژوهشگر تاریخ و فلسفه سیاسی تهیه و تنظیم کرده است. در این برنامه کوشش می‌کنیم با فاصله گیری از خود و در نگاه دیگران به خودمان بنگریم. در برنامه امروز آخرین بخش از گزارش سفر ویلیام فرانکلین، افسر ارشد انگلیسی به شیراز قرن 18 میلادی را ورق می‌زنیم. سفری که چند سالی پس از درگذشت کریم خان زند انجام گرفت و افسر انگلیسی در آن در کنار وصف زیبایی‌های طبیعت و بناها و آثار تاریخی ایران و توصیف خلقیات ایرانیان به وقایع نگاری سال‌های پرآشوب نبرد بر سر جانشینی کریم خان پرداخته است.
دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه. همچنان که در برنامه های قبل گفتیم، ویلیام فرانکلین، افسر انگلیسی پیاده نظام که مأمور خدمت در بنگال بود، در دوره پرمخاطره ای از تاریخ ایران به شیراز سفر کرد و بلافاصله پس از پایان اقامت خود در شیراز، گزارش دیده های خود را منتشر کرد. در برنامه های گذشته، نکات مهم این سفرنامه را که در روشن کردن دورانی از تاریخ ایران اهمیت بسیار دارد، بررسی کردیم. پس از مرگ کریم خان زند، به سبب جنگ‌ها و آشوب‌های داخلی بر سر جانشینی، کشور دچار ناامنی و بی‌سامانی شدیدی بود و از همین رو محیط امنی که نویسندگان با خاطر آسودگی به تألیف و نوشتن وقایع دوران خود دست زنند فراهم نبود. از همین روست که سفرنامه ویلیام فرانکلین را باید از جنبه مشاهدات عینی او علاوه بر گزارشی اجتماعی و مردم شناسانه سندی تاریخی از دورانی مهم از تاریخ معاصر دانست که حوادث خونین آن سرانجام به روی کار آمدن آقا محمد خان و سلسله قاجار انجامید. امروز در آخرین بخش سفرنامه ویلیام فرانکلین به ارزیابی این سفرنامه و جایگاه سیاسی و تاریخی ایران در جهان آن روزگار می‌پردازیم. در روزگار پایان فرمانروایی زندیه، دوره حضور پرتغالیان و هلندیان در ایران کمابیش به پایان رسیده بود و انگلیسیان با حضور در شبه جزیره هند به قدرتی بزرگ در منطقه تبدیل شده بودند. از سده پیش از آن و پس از مرگ شاه عباس که ارزیابی درستی از حضور بیگانگان در ایران داشت و از آن در جهت پیشبرد هدفهای خود برای تأمین مصالح ملی ایران سود می جست، بیتوجهی ایرانیان به منطق مناسبات بین المللی روز به روز بیشتر شده بود و بیخبری از آن به جایی رسیده بود که فرمان روای با حسن نیتی مانند کریم خان زند حاضر بود همه امکانات کشور را در اختیار انگلیسیان قرار دهد تا آنان با دست باز به بازرگانی مشغول باشند. آنچه در نوشته‌های تاریخی ایران درباره ساده‌نگری‌های کریم خان در امر مناسبات بین المللی آمده و قرینه‌های آن را نیز آشکارا در گزارش سفر ویلیام فرانکلین می‌توان دید، حاکی از این واقعیت است که بی‌خبری فرمانروایان و کارگزاران حکومتی از همان آغاز حضور انگلیسیان در ایران و به ویژه در نواحی جنوبی ایران و خلیج فارس راه حضور قدرت‌های بیگانه را هموار کرده بود و ایران می‌توانست به آسانی به کشوری مستعمره تبدیل شود. از گزارش سفر ویلیام فرانکلین به آسانی میتوان دریافت که ایرانیان زمان او نظر بسیار مساعدی نسبت به انگلیسیان داشتند. به راحتی آنان را در میان خود راه میدادند و خان دانسته های خود را درباره بسیاری از آگاهی های کشور و رازهای آن در برابر بیگانگان میگشودند. در دوره صفویان بسیاری از بیگانگان به بهانه مترجمی، صنعتگری، پزشکی و سیاستدانی به دربار و محافل کارگزاران حکومتی راه پیدا می کردند. فرانکلین نیز توانست در خانواده ایرانی اقامت کند و با زبان و آدابدانی خود آگاهی های بسیاری درباره ایران جمع آوری کند. فرانکلین با آشنایانی که در شیراز پیدا کرده بود و به سبب پیوندهایی که با کارگزاران انگلیسی در نواحی جنوبی ایران و بصره داشت، توانست در گزارش خود آگاهی‌های ارزنده‌ای از حوادث سیاسی ایران در فاصله مرگ کریم خان زند و قدرت گرفتن آقا محمد خان قاجار بیاورد. گزارش ویلیام فرانکلین از آشوب‌ها و انقلاب‌های پی در پی ایران در واپسین روزهای سال 1787 به پایان می‌رسد. سالی که یک قرن پیش از آن در انگلستان دگرگونی سیاسی مهمی که تاریخ نویسان آن را انقلاب شکوهمند خوانده اند صورت گرفته بود و آن کشور را به دولتی جدید و نیرومند تبدیل کرده بود. با این تحول در انگلستان اساس نظام سلطنت مشروطه استوار شد و زمینه‌های تدوین دیپلماسی فعال جهانی فراهم آمد. از سوی دیگر در این سال نه تنها ایران بلکه کشورهای دیگری از جهان مانند فرانسه که 6 ماه پس از آن انقلابی بزرگ در آن روی داد آبستن حوادث بودند. با انقلاب فرانسه و پیامدهای آن اروپا چهره جدیدی به خود گرفت و با گسترش آرمانهای آن انقلاب نظم جهانی نوینی برقرار شد. در این دوره ایران سده‌ای پرمخاطره و توأم با خرابی‌های بسیار را پشت سر گذاشته بود و شگفت این که هنوز افق روشنی در برابر آن قرار نداشت. در سده‌ای که با انقلاب شکوهمند انگلستان آغاز شد و با انقلاب فرانسه به پایان رسید، افق نوعی در برابر کشورهای اروپایی باز شد و بر اثر دگرگونی‌های اساسی این انقلاب‌ها، شکافی میان اروپای جدید و کشورهای شرقی ایجاد شد که پر کردن آن با امکانات کشورهایی مانند ایران امکان پذیر نبود. در این دهه های سرنوشت ساز، دو رقیب و مدعی سرسخت سلطنت هر یک بر بخشی از ایران فرمان روایی می کردند و اگرچه پیروزی آقا محمد خان نزدیک بود، اما ایران از صده ها پیش و با مرگ شاه عباس توان خود را برای دگرگونی بنیادین از دست داده بود. ویلیام فرانکلین که از علاقه‌مندان ایران و تاریخ و فرهنگان بود، با خوشبینی در اوضاع ایران نظر می کرد و امیدوار بود که با استوار شدن پایه‌های قدرت فرمانروایی جدید، بهبودی در اوضاع سیاسی ایران پیدا شود. فرانکلین در واپسین صفحات گزارش خود درباره آرایش نیروهای شمال و جنوب ایران می نویسد:
اگر از دو رقیبی که در حال حاضر دایره حکومت ایران را در سر دارند یکی بتواند بر دیگری چیره شود، احتمال اینکه بتواند ایرانی آبادتر و سعادتمندتر به وجود آورد بسیار است. اما تردیدی نیست که از میان بردن خرابی‌های ناشی از شورش‌ها و انقلاب‌هایی که در سال‌های اخیر به وقوع پیوسته و جبران خسارت‌های آن سال‌های متمادی به طول خواهد کشید. زیرا این کشور شرقی که زمانی به اشاره بهشت عدن نامیده میشد و سرزمینی باصفا و حاصلخیز بود، اینک به واسطه انتقام‌جویی‌های بی‌رحمانه و جنگ‌های پی در پی به خرابه‌ای بی‌حاصل تبدیل شده است.
فرانکلین در دنباله همین مطلب می‌نویسد:
در زمانی که من کشور ایران را ترک می‌کردم، وضع ایران چنین بود، اما تردیدی نیست که بهار آینده آبستن حوادث جدیدی خواهد بود. حوادثی که به نفع یکی از دو رقیب تمام خواهد شد و سرنوشت کشور را روشن خواهد کرد.
ارزیابی فرانکلین به عنوان ناظری بیگانه از امکان بازسازی کشوری که بر اثر بیش از نیم صده خرابی‌های ناشی از کشتار، تنش و آشوب‌های داخلی عمده نیروهای خود را از دست داده بود، کم و بیش با خوشبینی همراه است. زیرا نکته مهمی که او به آن توجه نداشت این بود که هیچ بیگانه‌ای خطرناکتر و دشمنتر از نفاق‌های میان مردم یک کشور نیست و آسیب‌هایی که از مردم یک کشور به آن می‌تواند برسد با هیچ آسیبی که از جانب بیگانگان روا شود قابل مقایسه نیست. نتیجه گیری های فرانکلین که گاهی شتاب زده است و به سبب علاقه افسر انگلیسی به کریم خان و خاندان او خالی از تعصب هم نیست، برای ما ارزش زیادی ندارد. اما آنچه در این گزارش اساسی است، تأکید او بر فقدان نظامی منسجم، مردانی کارآمد و کارگزارانی درستکار است که آسیب‌های جبران ناپذیر بر کشور و مصالح ملی آن وارد می کرد. او واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی ایران را از نزدیک دیده و گزارشی از آنها را به عنوان سندی برای تاریخ ایران عرضه کرده است. بخش‌هایی از گزارش ویلیام فرانکلین محصول مشاهدات خود اوست و از این رو این فقرات را باید دقیق و مستند دانست، چنانکه او خود درباره برخی از اتفاقات واپسین روزهای اقامتش در شیراز می‌نویسد:
این اتفاق در روزهایی روی داد که من در شیراز بودم و به همین دلیل مطالب فوق مشاهدات عینی من است و می‌تواند سندیت داشته باشد.
آخرین بخش از گزارش سفر ویلیام فرانکلین، افسر ارشد انگلیسی به شیراز قرن 18 میلادی را ورق می‌زنیم.
Thank you. ندانی غمم که ندانی دریغا، عمر دوباره نبوده کسی را.
هفته گذشته بخش اول بزرگداشت استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، محقق، مؤلف و معلم ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی ایران را شنیدیم که به بررسی زندگی و تحقیقات و تألیفات و کارهای علمی او اختصاص داشت. این هفته در بخش دوم بزرگداشت استاد فروزانفر بیشتر به خصوصیات شخصی استاد از جنبه‌های گوناگون می‌پردازیم و شخصیت استاد فروزانفر را به گونه پدر، معلم، دوست و همکار از زبان دختر، شاگردان و دوستان و همکاران او بررسی می‌کنیم. در این برنامه که نازی عظیما آن را تهیه و تنظیم کرده است، دکتر نوشین فروزانفر، دختر استاد که در واشنگتن به طبابت مشغول است، دکتر احمد مهدوی دامغانی، دکتر جلال متینی و دکتر محمد استعلامی، استادان و پژوهشگران ادبیات فارسی که همگی شاگردان استاد بوده و دکترای ادبیات فارسی خود را با او گذرانده اند و نیز صدرالدین الهی درباره او سخن می‌گویند.
به یاد رفتگان و دوستداران،
اردیبهشت ماه امسال همزمان با 32 سال درگذشت استاد فروزانفر بود. امسال همچنین یک سال از 100 سال تولد استاد نیز می گذرد. به همین مناسبت و به سبب اهمیت این چهره درخشان و بی‌نظیر تحقیقات ادبی و عرفانی ایران، سلسله برنامه‌ای را در دو قسمت در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران به بزرگداشت یاد استاد زنده یاد اختصاص دادیم. هفته گذشته در بخش اول این سلسله برنامه از شرح زندگی استاد گفتیم و نیز آثار و تألیفات و تحقیقات او را از زبان سه شاگرد و همنشین و همکار برجسته او شنیدیم. آقایان دکتر احمد مهدوی دامغانی، استاد پیشین دانشگاه تهران و استاد مدعو ادبیات عرب و کلام اسلامی در دانشگاه هاروارد، دکتر جلال متینی، استاد پیشین دانشگاه فردوسی و پژوهشگر و سردبیر نشریه ایران شناسی در واشنگتن، و دکتر محمد استعلامی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی در مونترال کانادا. در برنامه امروز به شخصیت انسانی استاد در وجوه گوناگون آن به گونه پدر، معلم، محقق و سیاستمرد می‌پردازیم. در این برنامه علاوه بر استادان یاد شده، به سخنان خانم دکتر نوشین فروزانفر، دختر استاد، و دکتر صدرالدین الهی نیز گوش می‌کنیم. شناخت شخصیت استاد بدیع‌الزمان فروزانفر به گونه یک انسان با همه زیر و بالایی‌هایش را با سخنان خانم دکتر نوشین فروزانفر، دختر بزرگتر استاد فروزانفر، آغاز می‌کنیم.
خیلی اینکه آدم بالا پایین بندازه و اینجوری که بچه‌ها با پدرها بازی می‌کنن نبود، ولی آدم شوخی بود و خیلی سرحال وقتی با بچه‌ها بود. اگر که گرفتاری بود یا عصبانی می شدیم، گرفتاری بین خانواده پیدا می شد، بین ما و خانواده پیدا می شد، اون همیشه چیزش این بود که بچه ما رو می کشید کنار، با ما حرف می زد. هیچ وقت صدای پدر من رو من نه روی خودم بلند دیدم، نه روی دوتا خواهر دیگم و نه روی مادرم، و این خیلی خاطره خوبیه. صحبتی هم که میکرد این بود که فقط حیوانات صداشون رو بلند میکنن، هر موقعی که عصبانی میشن انسان ها حرف میزنن و اشکالاتشون رو حل میکنن.
از استاد فروزانفر تنها دو دختر به جا مانده است، خانم نوشین فروزانفر و خواهرش خانم فرانک ستوده که هر دو پزشک هستند و در واشنگتن به طبابت مشغول. اما چرا هیچ یک از آن دو شغل و کار پدر را در پیش نگرفتند؟ دکتر نوشین فروزانفر:
خیلی نگران آینده ما بود، نگران دخترها بود که چجوری زندگی بکنن توی اجتماع. نصیحت میکرد و تشویق میکرد که ماها شغلی رو انتخاب کنیم و روشی رو تو زندگی پیش بگیریم که کمتر محتاج باشیم و بیشتر بتونیم بخشش داشته باشیم و بدیم. که اتفاقا هر دوی من و خواهرم پزشک شدیم و اون خواهر جوان من قبل از اینکه به جایی برسه مرحوم شد و به اینجا نرسید.
با این حال او معتقد است که به اندازه کافی از معلومات پدر بهره برده است. میگوید:
من یادمه که ما پای رادیو میشستیم و گاهی اصرا بود که به زیاد تاکشو بود یا هر چیزی بود، بعد شعر میخوندن توی اون. پدر من با ما میرشستم، یه دفعه شعر که تموم میشد میگم من اینو حفظ شدم. همه رو برای ما ریسایت میکرد به قول امریکایی. ما میگفتیم باش، ما بهش میگفتیم بابا جان. بگوییم بابا جان شما چجوری اینو یاد گرفتین؟ میگم خب اشکالی نداره، اگر خوب گوش کنی اینو یاد میگیری. یکی این، یکی همه که ما عمه هامون و خود پدرم خیلی طبع ادبیات و شعر داشتن، با اینا مشاعره میکردیم. راجع به ادبیات هم همینطور صحبت میکردیم و وقتی که من الان خودم رو با همسنان خودم مقایسه میکنم میبینم که از پدرم خیلی چیزا یاد گرفتم بدون اینکه تحصیل کرده باشم روش.
او تنها نه ادبیات که خصوصیات انسانی را نیز در زندگی روزمره از پدر آموخته است.
صحبت این بود که من چگونه این همه زحمتی که این مرد برای من کشیده بهش بدم، باهاش معامله میکردم. گفتم بابا جان این همه زحمتی که تو کشیدی برای من دکتر شدم و این همه تحمل زندگی منو کردید، من چجوری به تو پس بدم؟ گفت که بابا جان تو به من بدهکاری نداری، تو اون چیزی که فکر میکنی به من بدهکاری داری به بچه ها داری.
دکتر احمد مهدوی دامغانی، یار و همکار و شاگرد استاد فروزانفر، شخصیت علمی او را استثنایی و یگانه می داند.
اون فقید عزیز که محیط فضل و آداب است، به راستی قاموس جامع فرهنگ و معارف اسلامی و از برترین کارشناسان و شناسانندگان عرفان نظری در عصر حاضر، نه تنها در ایران که شاید در سرتاسر عالم اسلامی باشد. اما عمده تجلی و تشخص مرحوم علامه فروزانفر در شناخت عرفان و تصوف اسلامی و توضیح و تشریح مبانی نظری این گل سرسبد معارف و مفاخر مسلمین که نمودار تمام نمای روحیه شریف مسلمانان و معرفت متعالی تعالیم اسلامی و مظهر لطیفترین تجلیات ذوق ظریف ایرانی است می باشد، که گرچه احاطه او را به مبانی نظری تصوف و عرفان نتیجه تحصیلات منظم او در این باب و شاگردی در نزد اساتید نامدارش باید دانست، ولی بهره‌وری او از اون دانش و منطبق ساختن اون با مبانی ادب فارسی و عربی مرهون مطالعه مستمر و طولانی و تعلق و بلکه تعشق اون عزیز و حضرت مولانا جلال الدین رومی قدس الله تربته و انس عمیقی که مرحوم فروزانفر با مولانا داشت باید شناخت. یک بار که این حقیر معنای شعری از نظامی را از اون استاد عجل پرسیدم، فرمود من در اقیانوس مولانا غرقم و هر جا را که میبینم مولانا را میابم. من در اون عرشم، از فرش از من مپرس و هر چه میخوایی از مثنوی بپرس. و به هر صورت شخصیت جاودانی و آثار پرفیض علمی و ادبی فروزانفر یکی از مشخصه های قرن حاضر و برای ایران عزیز به شمار می رود، او جامع و تلفیق دهنده بین مکتب قدما و روش جدید تحقیق و تفکر ادبی و بهترین پیرو پیشکسوت و فرد اعلای این روش یعنی مرحوم علامه محمد قزوینی رحمت الله علیه است. با این امتیاز که عربیت و وسعت دامنه اطلاع فروزانفر در معارف اسلامی عموماً و در عرفان و تصوف خصوصاً بیشتر از مرحوم قزوینی بود و من چون سعادت درک محضر پربرکت هر دوی این بزرگوار را داشتم، این مطلب را به مبالغه یا در جهت ارادتمندی و عشق ورزی به فروزانفر عرض نمی کنم.
این یگانه و استثنایی بودن را دکتر استعلامی از جنبه دیگر بیان می کند.
اگر من بخوام درباره استاد بدیعظمان فروزانفر تعبیری به کار ببرم که شخصیت این مرد رو خوب نشون بده، اصطلاح رند که خودش بسیار مکرر به کار برده و مولانا هم پیش از او در همین معنی به کار برده، اصطلاح یا ترکیب صفت هوشیار سر که مولانا در غزلیات به کار برده به این آدم خیلی میبرازه. در واقع
دکتر جلال متینی استاد سابق دانشگاه مشهد بر سخن دکتر اسلامی با نقل خاطره ای از او تاکید میکند.
یک وقتی مرحوم سید محمود فرخ شاعر خراسانی تعریف میکرد، میگفتش که پدر فروزانفر که مقال فروزانفر نیست، طفل در 12 ساله ایه، همراه پدرش این فروزانفر آمده بود به مشهد. منزل پدر با آقای فرخ روزای جمعه کانونی بود که همه اهل شعر و ادب می آمده. گفت وقتی که پدر آمد در جمع نشسته بود، رو کرد به پدر من که اسمش بود جواهری، گفتش که پسر من، حالا یا بندزاده یا هر کلمه دیگری، شعر هم می داند و از این حرفا. گفت پدر من برای این که تشویق کرده باشه گفتش که مثلا آقا جان پدر یک شعری از حفظ بخون. گفت این یک دفعه جواب داد که فارسی بخونم یا عربی. همه به هم نگاه کردن که این چه موجودیه بچه در 12 ساله. برای این که آزمایشش بکنن گفتن که عربی بخون. گفت قصیده بخونم یا فلان بخونم یا فلان بخونم. یه قصیده دشواری رو مثلا از امرارالقیس انتخاب کردن، عنوانش گفتن این از اول تا آخر یه نفس خون، بعد گفتن یه قصیده مثلا نمیدونم فرخی سیستانی رو بخون. در نتیجه اینا یه استعدادهای بسیار بسیار استثنایی روزگار خودشون بودن. مردی بود خود ساخته، بدون آشنایی با تحقیقات اروپایی، بدون تحصیل در خارج از ایران، بدون دانستن زبانهای اروپایی، بدون آشنایی با زبان‌های اروپایی و مکتب‌های جدید تحقیق در اروپا، فقط با ذوق سلیم و با تکیه به عقل متوجه شد که راه گذشتگان در تحقیقات ادبی درست نیست. هر چیزی رو می‌بایستی به محک عقل سنجید و با ذوق عرض کنم به ارزیابی پرداخت. به این جهت کارهایی که کرده است بسیاری از اونها هنوز که هنوزه در زمینه تحقیقات ادبی کاملا مورد استفاده است. او حتی در آغاز کارش از این امر بیمی نداشت که اگر اشتباهی میبینه در تحقیقات کسی، ولی اون شخص از نامداران باشه که او هم اون شخص به عنوان شخص نامداری میشناخت، مطالبش رو در کمال ادب ذکر کنه. و این کار کوچکی نبود که او در سال 1309 که هنوز شناخته شده نبود، وقتی 4 مقاله نظامی عروضی با تعلیقات محمد قزوینی که از معروفترین محققان ایران بود منتشر شد، او آراء خودش در بعضی از موارد ذکر کرد که با نظر قزوینی سازگار نبود. و حتی وقتی عباس اقبال که او هم از معروفترین ادیبان ما بود به دفاع از قزوینی برخاست، فروزانفر جواب او را هم در کمال ادب داد.
دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی که به قول همگان برجسته ترین شاگرد استاد و خود ادیبی فرزانه و بی همتاست، در مقاله‌ای که تحت عنوان فروزانفر و شعر در نشریه کلک نوشته است، معتقد است که استاد از استعداد و معلومات و ذوق سرشار برای شاعری بهره مند بود. و چنان که دکتر محمد اسلامی میگوید،
عنوان بدیعظمان در دوره نوجوانی در واقع به او داده شده که همون موقعی که بعد در واقع سن بالایی نداشت خوب شعر میگفت، هم به عربی و هم به فارسی، و این کلمه رو گویا این تعبیر رو گویا اولین بار مرحوم قوام السلطنه که اون موقع استاندار خراسان و نایب التولیه آستان قدس بوده برای او به کار برده وقتی که شعرش رو شنیده.
دکتر شفیع کدکنی در مقاله خود در توضیح اینکه چرا استاد با آن همه استعداد به پایگاه شایسته خود در شعر نرسید دلایل چندی را برمی شمارد. اما مانع اصلی بر سر راه شاعری استاد را پابندی فروزانفر به قید و بند ها می داند، در حالی که شاعری خواهان رهایی از قید و بند هاست. پابندی او به مشغله هایی چون ریاست دانشکده الهیات، سناتوری و ریاست کتابخانه سلطنتی که درباره آن خود استاد شعری را با این مطلع گفته است. ولیکن زهر در مرا شغل هاست که بگذشت نارم همی زیده را. اگر دکتر شفیعی کدکنی بر فروزانفر خورده میگیرد که وسوسه سیاسی بودن بی آنکه در او جان و جگر و جسارت یک رجل سیاسی از نوع بهار باشد بلای اصلی او بوده است، اما چنانکه استاد مهدوی دامغانی درباره نظرگاه سیاسی و اجتماعی فروزانفر میگوید:
ایمنه و هیبت و سلطنت علمی که فروزانفر دارا بود مقام بسیار بالایی را از جوانیش در اجتماع به طور عام به او انز ارزانی کرده بود و از این رو باید باز به گفته زرین کوب گفت فروزانفر نظریه سیاسی و اجتماعی خاصی نداشت. اما آنچه من از او بیاد دارم و می دانم، فروزانفر در دانش دوستی و شاگرد پروری و بالو پردادن به فضلا نظیری نداشت و در باره مشی اجتماعی او بنده تصور می کنم مرحوم دکتر زرین کوب به موجه ترین صورت جواب حضرت استاد دکتر شفیع کدکنی را که یکی از پرمایه ترین شاگردان و محقق ترین وارثان ادبی فروزانفر است و خداش عمر دراز عطا فرماید، مرحوم زرین کوب به خوبی بیان فرموده است. مضاف بر اون که من بنده خودم از فروزانفر یک بار به مناسبتی شنیدم که بیت امام شافعی را درباره خود، این و این که معنای بیت شافعی سرودن شعر مقام علمی عالم را کاهش می‌دهد، بر من خوان.
دهه‌های آغاز قرن دوران نبرد میان کهنه و نو در زمینه ادبیات و شعر و نثر نیز بود و هواداران هر گروه انتقادهایی را متوجه گروه دیگر می‌دانست. از جمله مهمترین آنها گروهی چهار نفری مرکب از صادق هدایت، مجتبی مینوی، مسعود فرزاد و بزرگ علوی بودند که خود را گروه ربعه می‌نامیدند و نسبت به گروهی از ادیبان و استادان قدیم ادب فارسی به گونه ادیبانی متحجر انتقادهایی طنزگونه روا می‌داشتند. این گروه که هفت تن بودند به گروه سبعه مشهور بودند. استاد فروزانفر نیز یکی از افراد این گروه سبعه بود. استاد مهدوی دامغانی درباره رابطه گروه ربعه و سبعه میگوید:
به استثنای مرحوم استاد جلیل مجتبی بینوی رحمت الله علیه که خود را به موقع از گروه ربعه کنار کشید، اساساً کار و آثار گروه ربعه در وادی دیگر و به قول بیهقی از لونی دیگر است و به هیچ وجه قابل مقایسه با شاهکارهای بازمانده از فروزانفر نیست. علاوه افرادی را هم که اون گروه ربعه به اصطلاح و تشخیص خودشان گروه سبعه معرفی کردند، گرچه شاید در عالم ادبی با هم برادر باشند ولی قطعاً با هم برابر نیستند. به حساب فروزانفر بزرگترین ادیب و بهار بزرگترین شاعر قرن، از حساب بسیاری از آنان جداست.
و دکتر استعلامی معتقد است که
گروه ربعه سعی می کردن یه گروه سبعه در مقابل خودشون بسازن و چون هیچ کدومشون از نزدیک بدیعالزمان رو نمیشناختم، او رو هم جز قدما میذاشتم، برای اینکه آدمی بود آخوند مدرسه سپهسالار که مرحوم علی اصغر حکمت او رو کشف کرده بود و به کلی با اونای دیگه فرق داشت، ذهن متحجرم نداشت. گفتم من بارها صحبت شده در حضورش بودم راجع به شعر نو که صحبت میشد، شعر نو رو رد نمیکرد، ولی هیچ وقت من احساس نکردم بدیعالزمان نظرهای به صدا تحول پذیر رو رد میکنه. معتقد به تحول و نوآوری بود، ولی خب شکی نیست که بی‌بندوباری رو هم نمیپذیرفت. گروه ربعه به نظر من کسانی بودن که پر از استعداد، خلاقیت، برای من بسیار قابل احترام، ولی نشناخته اسم این مرد رو جز سبعی که خودشون ساخته بودن می آوردن.
گوشه های دیگری از شخصیت استاد فروزانفر از زبان دکتر استعلامی.
باید بگم من خیلی وقتا از بدیعالزمان به یاد اصطلاحات یا تکیه کلام‌ها یا تعبیرهایی میفتم که خواجه نصیر طوسی به کار میبرد در مورد چنین اشخاص. عرف جمهور برای خواجه نصیر طوسی یعنی فهم عوام. او فراتر از عرف جمهور بود. اصطلاحی خواجه نصیر به کار میبره، میگه منطقیان، یعنی اونهایی که ذهن علمی دارن. و فروزانفر در نسل خودش تنها کسی بود که در شمار منطقیان می آمد. شاید حافظه او، حافظه بسیار قوی او، یکی از نکته هاییست که خیلی تعریفشو می کنن. ولی این هم باز بعد از این قرار می گیره، بعد از این داشتن متدولوژی و نکته سنجی و محافظه کار نبودن و منطقی بودنش، بعد از اون حافظش مهمه. بدیعالزمان میتونست خوانده های خودش رو، اونچه رو در کتاب ها دیده بود، یادداشت برداشته بود، مطالعه کرده بود، به خاطر سپرده بود، اینا رو مثل اجزا و مصالح یک ساختمان به کار میبرد و ازش یک ساختمان تازه به وجود می آورد. دانستنی هاش دانستنی های تازه می آفرید در واقع، و این خواسته شخصیت او بود. نقل کننده روایات تذکره ها و تاریخ های گذشته نبود. در کنار اون نقل، خود بدیعالزمان به میدان می آمد و حرف درست تر رو می زد. وسعت نظری داشت درباره بسیاری از مسائلی که ممکن بود مقبول دیگران هم سن و سالهای خودش باشه، ولی او صد و میشکست و نظر تازش رو می گفت. اما اگر من بخوام سرآمد تمام جلوه های شخصیت او رو بگم، شاید درس مصنوی روزهای پنجشنبه نقطه اوج جلوه این شخصیت بزرگ بود که در اونجا آدم سخنانی میشنید که حاصل وجود این مرد و در واقع آفریده ذهن فیاض او بود. در بسیاری از کتاب ها ما اون حرفا رو نمیتونیم.
فروزانفر در معلمی نیز ویژه و استثنایی بود. به سخن دکتر استعلامی به عنوان شاگردی که از استادش یاد می کند گوش می کنیم.
با صمیمانه ترین مفهوم کلمه استاد بود. کسی بود که از آموختن دریغ نمی کرد و کافی بود که تشخیص بده که شاگرد می خواد یاد بگیره. همه جور کمک می کرد. یادداشت‌های شخصی خودش رو در سالهایی که من با او رساله دکتری می گذروندم، یادداشت‌های شخصی خودش رو هم در اختیار من می‌گذاشت که گوشه‌ای از تذکرت الاولیای عطار رو من درست بتونم توضیح بدم. به عنوان یک استاد اگر از من بپرسید بدیعالزمان چه فرقی با دیگران داشت، باید بگم در سال‌های خوب دانشگاه تهران، سال‌هایی که ما استادان بزرگ و ممتازی داشتیم، اگر بخوایم او رو در کنار دیگران مقایسه کنیم، ببینیم که واقعاً چه خاصی داره، استادی بود که باید بگم به هیچ کس جز خودش شبیه نبود. و در همون سالهایی که ما استادان مبرزی در دانشگاه تهران داشتیم، باز بدیع‌الزمان کسی بود که اگر از میان میرفت جای او رو هیچ یک از اون استادان دیگر نمیتونستن پر بکنن. خواسته های خودش، دانش وسیعش، ذوقش، دریافتش، ارتباط بسیار شیرین و جالبی که با دانشجویانش داشت، همه اینا به او امتیازات میداد که در دیگران همه اینها رو نمیتونستیم بگیم جمعه. در نسل دوم بله ما استاد بزرگ و فرزانه ای داریم که بسیار منطقی است و ذهن علمی داره، استاد خانلری. در نسل دوم کسان دیگری هم داشتیم، ولی نسل اول این خاصه مال فروزانفر بود. فروزانفر واقعا فقط به خودش شبیه بود.
این نسل های استادان ادبیات و ادبشناسان که ها بودند؟
نسل اول استادانی مثل استاد بدیع‌الزمان، استاد همایی، مرحوم مدرس رضوی، بهمنیار، اقبال آشتیانی و اینها هستند، و در زمینه‌های دیگر کسانی مثل دکتر غلامحسین صدیقی، پدر جامعه شناسی ایران. نسل دوم نسل استاد خانلری، استاد معین، استاد صفا اینهاست. ما شاگردان این هر دو گروه بودیم و نسل سوم که ما هستیم در واقع ماهایی هستیم که در دهه مثلا 40 ایران دانشجویان دوره دکتری بودیم و بعد از اون با فاصله مثلا حالا 10 سال، 15 سال، 5 سال دکترا گرفتیم و در دانشگاه درس دادیم. شاید اگر من بخوام اسمی از کسی رو برم از دوستان هم دورمون، ممتاز ترین کسی که ذهن من میرسه شفیعی کدکنه.
در جلد سوم کتاب از سباتانی ما آمده است: فروزانفر مکرر به شاگردانش گفته بود توقف مرگ است و خود تا بود دمی از کار و کوشش باز نایستاد. حاضر جوابی ها و ظریف گویی های استاد فروزانفر هنوز نقل محفل بسیاری از کسانی است که روزگاری شاگرد یا همنشین استاد بودند. خاطراتی از دکتر صدرالدین الهی.
ولی زمان مرد بسیار تیزهوشی بود، بسیار حاضر جواب بود، خیلی بر کلاس مسلط بود، چشم نگاه خیلی مخصوصی داشت، برای اینکه چشمش تابی داشت و همیشه از بالای عینک وقتی نگاه میکرد آدم خیال میکرد که به شما که نگاه میکرد فکر میکردی به دیگری داره نگاه میکنه و بالعکس. فکر میکنم دکتر متینی برام گفته، ولی اینش خیلی شنیدنیه، که این سناتور بود. او میگوید که ما رفتیم خدمت استاد خونش، یه جماعتی نشسته بودن و مفصل و استاد حرف میزدن و استاد هم نگاه میکرد و سر میداد، بالاخره روانشون که رفتن. وقتی روانشون که رفتن پاشد و در اتاق و بست و گفت آه عجب مردم احمقی داریم، بنده سناتورم و اینها آمدن احمق ها از من میخوان که من لایحه من مشروبات الکلی به مجلس ببرم، من که تمام شعر فارسی با شرابه چجوری من مشروبات الکلی ببرم.
و سرانجام
شروع کردم من صحبت رو با این که بگم یک رند هوشیار سر و نکته دان. اجازه بدید که به عنوان پایان کلام بگم که به نظر من او پیر و مرشدی است برای تمام محصفان بزرگ معاصر. استادان ممتازی که ما در نسل دوم داریم که تحقیقات درخشانی کردند و کارهاشون ارزش ذوقی بالایی داره، شاید نمونه ممتاز اونها استاد زرین کوب رو به شنام برد، اینها شاگردان بدیع‌الزمان شدند.
جای بدیع‌الزمان فروزانفر در دانشگاه های ما در رشته ادب فارسی همیشه خالی خواهد بود. یاد فروزانفر رو گرامی بدارید.
بخش پایانی بزرگداشت استاد بدیع‌الزمان فروزانفر را می شنیدیم که نازی عظیما آن را تهیه و تنظیم کرده بود. به بخش پایانی برنامه رسیده ایم. آخرین خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی.
ما مذاکرات دبیر کل سازمان ملل متحد و هیئت دولت عراق از سر گرفته می شود. به گفته فرد اکهارت، سخنگوی سازمان ملل متحد، یک ماه دیگر در 4 ژوئیه مذاکرات کوفی انان با ناجی صبری وزیر خارجه عراق از سر گرفته خواهد شد. در این مذاکرات مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی و نیز هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان بین المللی تسلیحات نیز حضور خواهند داشت. دو دور مذاکرات ماه گذشته دبیر کل سازمان ملل با هیئت دولت عراق به ریاست وزیر خارجه این کشور توسط دو طرف مثبت توصیف شد. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است یا عراق باید فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل برای دریافت تلاش‌های احتمالی دولت عراق برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی را بپذیرد و یا می باید منتظر عواقب پیش‌بینی نشده باشد. در افغانستان در جریان عملیات ضد تروریستی نیروهای آمریکا 3 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. به گفته سرهنگ راجر کینگ از فرماندهان نظامی آمریکا در افغانستان، در این عملیات بیش از 100 نیروی نخبه ارتش آمریکا به همراه عده‌ای از نفرات نیروهای بومی افغان شرکت داشتند. هنوز مشخص نشده که آیا تلفات این عملیات از افراد القاعده یا طالبان بوده و یا در شمار نیروهای طرفدار پادشاه خان بودند. پادشاه خان از فرماندهان نظامی منطقه شرق افغانستان طی 2 ماه گذشته کوشیده است تا از طریق درگیری‌های خونین فرماندار منصوب دولت موقت افغانستان در استان پکتیا را برکنار کند. خبر دیگری از افغانستان حاکی است که امروز نیز 4 راکت به نزدیکی پایگاه نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در جنوب شرقی افغانستان اصابت کرد. مبدا پرتاب این راکت‌ها که در 3 روز پی در پی صورت گرفته مشخص نشده است. نیروهای محلی افغان اعلام کردند که مبدا پرتاب 3 راکتی که روز گذشته به نزدیکی یک پایگاه نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در شرق افغانستان اصابت کرد، منطقه کوهستانی شاه کد بوده است. عملیات تازی نیروهای ائتلاف ضد تروریسم با شرکت 1700 نفر نیروی نظامی بریتانیا 2 روز پیش در شرق افغانستان آغاز شد. باز هم از افغانستان، امروز در جنوب شرقی این کشور 30 قبضه موشک‌انداز زمین به هوا کشف شد. این ضد هوایی‌ها که ساخت چین است و احتمالاً از بقایای طالبان به جا مانده توسط نیروهای آمریکا کشف شده است. خبرها را در پیوند با بحران هند و پاکستان پی می‌گیریم. وزارت خارجه آمریکا از کارکنان خود در هندوستان و خانواده‌های آنان خواست تا در صورتی که حضورشان در هند در شرایط کنونی اضطراری نیست، آن کشور را ترک کنند. این درخواست نسبت به اطلاعیه ماه مارس گذشته وزارت خارجه آمریکا در مورد پاکستان بسیار نرم‌تر توصیف شده است. 2 ماه پیش بر مبنای دستور اکید وزارت خارجه آمریکا، کلیه کارکنان غیر ضروری سفارتخانه و دفاتر دیپلماتیک آمریکا در پاکستان آن کشور را ترک کردند. از 5 ماه پیش تا کنون آرایش بیش از 1 میلیون نیروی نظامی هند و پاکستان در مرز مشترک کشمیر نگرانی‌های جدی در منطقه و جهان برانگیخته است. 2 جنگ خونین از 3 جنگ بین هند و پاکستان در دهه‌های گذشته بر سر منطقه کشمیر بوده است. همزمان با فراخوان وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور در هند، وزیر خارجه بریتانیا نیز از شهروندان بریتانیایی که در هند به سر می‌برند خواست که این کشور را ترک کنند. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا به تازگی سفر خود به دهلی نو و اسلام آباد را به انجام رسانده است. وزیران خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان از پاکستان خواستند تا در توقف عملیات مسلحانه اسلامگرایان کشمیری علیه هند اقدام کند. در بیانیه مشترک وزیران خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان از جمله آمده است: ما از پاکستان می‌خواهیم تا بنا به تعهد خود خط کنترل بین هند و پاکستان را در برابر عبور افراد مسلح بلافاصله مسدود کند و به فعالیت گروه‌های تروریست از خاک خود خاتمه دهد. پاکستان اگرچه همواره آنچرا که حمایت معنوی و سیاسی از گروه‌های استقلال طلب و آزادی خواه کشمیر خوانده اعلام کرده است، اما در این حال حمایت عملی خود را از این گروه‌ها همواره تکذیب کرده است. در کرانه باختری رود اردن مسئول جنبش فتح در شهر نابلس توسط اسرائیل بازداشت شد. عملیات ارتش اسرائیل در کرانه باختری رود اردن در پیگرد فلسطینی‌های مظنون امروز نیز ادامه یافت. ارتش اسرائیل همچنین اردوگاه آوارگان فلسطینی در نزدیکی نابلس را محاصره کرد. اسرائیل این اردوگاه را پایگاه اصلی گردان الاقصا می‌داند. گردان الاقصا شاخه نظامی جنبش فتح به رهبری یاسر عرفات مسئولیت چند عملیات اخیر فلسطینیان علیه اسرائیل را به عهده گرفته است. گزارش دیگری حاکی است که امروز در نزدیکی نابلس یک فلسطینی با شلیک سربازان اسرائیل کشته شد. به گفته منابع اسرائیلی فلسطینی مذکور مسلح بوده و قصد وارد شدن به یک شهرک یهودی نشین را داشته است. در الجزایر حزب حاکم بر این کشور برنده قاطع انتخابات پارلمانی الجزایر شد. جبهه آزادی بخش ملی الجزایر که از سال 62 تا 91 میلادی تنها حزب حاکم بر الجزایر بوده است، اکنون در دولت ائتلافی الجزایر حضور دارد و نخست وزیر این کشور از همین حزب است. در انتخابات اخیر پارلمانی که روز گذشته انجام شد و نتیجه آن ساعتی پیش مخابره شد، جبهه آزادی بخش ملی الجزایر توانست با 199 کرسی از مجموع 389 کرسی مجلس ملی این کشور اکثریت را تصاحب کند. عده رای دهندگان الجزایری در این انتخابات پایین ترین شمار در رای گیری های سراسری طی سالهای بعد از استقلال الجزایر تا کنون بوده است، کمتر از 48%. و از فوتبال آخرین خبر، مراسم آغاز جام جهانی فوتبال در سئول کره جنوبی امروز برگزار شد. کره جنوبی و ژاپن میزبان نخستین جام جهانی فوتبالند که در قاره آسیا برگزار می شود. امروز در نخستین بازی این دوره مسابقات جام جهانی فوتبال، فرانسه در برابر سنگال متوقف شد. فرانسه قهرمان دوره پیشین جام جهانی فوتبال در یک بازی نچندان قابل انتظار و در غیاب زین الدین زیدان ستاره فوتبال جهان و یار مصدوم تیم ملی فوتبال فرانسه ناگزیر شد 1-0 مسابقه را واگذارد. پاپ بوبا دیاب شماره 10 سنگال در دقیقه 30 نخستین گل پیروزی این دوره جام جهانی فوتبال را وارد دروازه فرانسه کرد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدیم از رادیو آزادی و از بهمن باستان. شنوندگان عزیز، در همین جا برنامه ما به پایان می‌رسد. با تشکر از شما که تا این ساعت ما را همراهی کردید و با تشکر از دکتر جواد طباطبایی به اتفاق همکارانم نازی عزیما، بهمن باستانی تهیه کننده و گوینده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من شیرین فامیلی به شما خدا نگهدار می‌گویم. روز و روزگارتان خوش باد.
اون بره جنگل تن زفت پشت دشت سر به دامد، اون بره روزای تاریک پشت نیم شبای روشن، برای باور بودن جای شاید باشه شاید، برای لمس تن عشق کسی باید باشه باید، که سر خستگی ها تو به روی سینه بگیره، برای دل با کسی ها واسه سادگی بمیره. قلب تو قلب پرنده دوست تم شیر، زندون تن و رها کن ای پرنده پر بگیر، حرف تنهایی قدیمی اما تلخ و سینه سوز، اولین و آخرین حد حرف هر روز و هنوزه، تنهایی شاید یه راهه، راهی تا بی نهایت، قصه همیشه تکرار، هجرت و هجرت و هجرت، اما تو این را که هم را جز خیوم خور و خزیز، کسی شاید باشه شاید، کسی که دستاش نفستی. قلب تو قلب پرنده پوست تما پوست شیر، زندون تن و رفا کن ای پرنده، پر بگیر.